انصاف په لټه کې.
سلام روزتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از تسلیم دهی اجساد و اسیران افغانی توسط ایران به جانب افغانستان خواهید شنید. از جنجال های ولسی جرگه روی قانون مأوی خشونت علیه زنان هم صحبت داریم با یکی از اعضای شورای ملی در نیمه دوم. برنامه های در امتداد لحظه ها و مربع مرچ نشر خواهند شد. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می کند.
هند میگوید همکاری نظامی با افغانستان را مطالعه می کند. رئیس جمهور کرزی خان تصویب هرچه زودتر قانون انتخابات شده است و در شهر کراچی پاکستان یک سیاستمدار زن به قتل رسیده است. مشروع خبرها. هند ابراز آمادگی کرده تا تقاضاهای افغانستان را در مورد تهیه تجهیزات نظامی مطالعه کند. اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند گفت تقاضاها زمانی که از راه‌های دیپلماتیک مطرح شوند مورد بررسی آن کشور قرار خواهند گرفت. قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی برای یک سفر دو روزه به هند سفر کند. گفته می شود روابط دو جانبه، تنش‌های اخیر در خط دیورند و سایر مسائل مربوط مورد بحث قرار خواهند گرفت. شماری از تحلیلگران می گویند این سفر آقای کرزی عکس العمل منفی پاکستان را بدنبال خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی از ولسی جرگه این کشور خواسته است تا قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را به زودترین فرصت تصویب کند. در اعلامیه که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که آقای کرزی در ملاقاتی که دیروز با رؤسای کمیسیون های مختلف ولسی جرگه داشت روی این مسئله تاکید کرد. همچنان در اعلامیه گفته شده که آقای کرزی از ولسی جرگه خواسته تا در ارتباط به دادن رأی اعتماد به یک عضو استر محکمه و دو تن اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که قبلا به ولسی جرگه معرفی شدند تصمیم بگیرد. به اساس این اعلامیه آقای کرزی روی برگزاری انتخابات به موقع تاکید کرده و تداوم نظام و قانون اساسی را به خیر و ثبات افغانستان خوانده است. به نقل از همین اعلامیه مطبوعاتی، رئیس ولسی جرگه در این دیدار روی تطبیق قانون اساسی و همکاری با حکومت تأکید کرده است. آمر امنیت ولسوالی خاک سفید ولایت فرا در یک حمله مسلحانه کشته شده است. به گفته مقامات دو فرد مسلح دیروز در حالی که سوار موترسیکل بودند، موتر حامل آقای عبدالغنی را هدف حمله قرار دادند. عبدالرحمن جوانده سخنگوی ولی فرا گفته است، نخست آمر امنیت قماندانی امنی ولسوالی خاک سفید در این حمله شدیداً زخمی شده بود و در راه انتقال به شفاخانه جان داد. در یک تحول دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته که 4 عسكر اردوی ملی زمانی در ولایت فرا کشته شده که موترانها در ولسوالی بکوا هدف یک بمب کنار سرک قرار گرفت. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی امروز یک شنبه در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 55 افغانی و 20 پول، یک یورو 70 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 552 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح یک سیاستمدار زن را در شهر کراچی به قتل رساندند. به گفته پلیس، زهره شاهد حسین، یکی از اعضای حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان، در بیرون خانه‌اش در کراچی هدف گلوله قرار گرفت. آفتاب احمد شیخ، یک مقام ارشد پلیس کراچی، در مورد این رویداد چنین معلومات داد. بر اساس شواهدی که ما جمع‌آوری کرده ایم نمی‌توانیم هیچ مورد را مشخص بسازیم. شاید این یک قتل بوده و یا هم یک دوزی مسلحانه. تحقیق در این باره جریان دارد. بعدا با جمع‌آوری شواهد بیشتر می‌توانیم بگوییم که این رویداد در واقع چگونه بوده است. بر اساس گزارش ها مردان مسلح از محل رویداد فرار کرده و تا حالا مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. خانم زهره حسین معاون حزب تحریک انصاف در ایالت سند بود. قتل او در حال صورت می گیرد که قرار است امروز رای‌دهی دوباره پس از ادای تقلب در انتخابات پارلمانی 11 می در پاکستان صورت گیرد. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان در یک اعلامیه احزاب رقیب سیاسیش را مسئول قتل زهره شاهد حسین دانسته است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که در نتیجه انفجار یک بمب در شهر دمشق حداقل 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این حادثه روز شنبه در منطقه روقینالدین در نتیجه بمبگذاری در یک موتر رخ داد. حکومت سوریه تروریست ها را عامل این رویداد خوانده است. در یک تحول دیگر، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کنارگیری از قدرت را پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در آن کشور رد کرده است. او در یک صحبت با روزنامه ارجنتینی گفته که از مسئولیت‌هایش کنار نخواهد رفت و آماده است تا با طوفان‌ها مجادله کند. اسد همچنان از ابتکار روسیه برای پایان دادن به بحران دو ساله سوریه و آغاز مذاکرات میان جوانب دخیل قدردانی کرد. موضع ایالات متحده آمریکا در مورد عدم حضور زنان به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ایران تا حالا مشخص نشده است. پیش از این آیت الله محمد یزدی، یکی از اعضای شورای نگهبان ایران، گفته بود قانون این کشور اجازه نمی‌دهد که یک زن رئیس جمهور باشد. جین پساکی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، گفته است واشنگتن راجع به نامزدهای مشخص تبصره نمی‌کند، اما از حضور زنان در انتخابات ایران حمایت می‌نماید. شورای نگهبان تمامی 686 نامزد ریاست جمهوری و پارلمان ایران را تصویب کرد. در میان این افراد شماری از زنان هم به حیث نامزد در مقام ریاست جمهوری ثبت نام کردند. قرار است فهرست نهایی نامزدان در همین هفته از سوی مقامات ایرانی اعلان شود. یک زن 25 ساله عربستان برای نخستین بار کوه اورست را فتح کرد. مقام ها در اداره کوهنوردی نیپال تایید کردند که خانم رنا محرک تبع عربستان سعودی به روز شنبه پس از چندین شبانه روز گردش خودش را به مرتفع ترین قلعه جهان رساند. قلعه اورست در سلسله کوه های همالیا 8850 متر ارتفاع دارد. خانم رنا محرک با یک گروه شامل دو مرد از قطر و فلسطین که خود را عرب های در حال گردش می نامند به کوهنوردی پرداخته است. و خبر اخیر این که امیلی دی فوریس تبعی دنمارک برنده آهنگ سال 2013 در رقابت‌های یوروویژن شده است. در جریان این رقابت که در شهر ملموی سویدن برگزار شده بود، آوازخوان دنمارکی توانست تا 25 تن را در رقابت نهایی شکست دهد و با گرفتن 281 امتیاز مقام اول را کسب کند. پس از دی فوریس، فرید محمدوف تبعی آذربایجان توانست دوم شود و 234 امتیاز به دست آورد. آوازخوان اوکراینی زلاتا اوگنویچ از اوکراین هم در این رقابت 214 امتیاز گرفت و مقام سوم را به دست آورد. ده ها میلیون تن دیشب 58مین رقابت یوروویژن را در سرتاسر اروپا از طریق تلویزیون هایشان تماشا کردند. خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. اجساد وزیران افغان ها از سوی مقامات ایرانی به جانب افغانستان سپرده شده است. شمار از اعضای ولسی جرگه می گویند قانون محو خشونت علیه زنان دستخوش بازی های سیاسی شده. در ولسوالی چاهاب ولایت تخار مردم از نبود برنامه های بازسازی و انکشافی شکایت دارند.
مشکلات برق دارست، مشکلات سرک دارست، مشکلات آب نوشیدنی دارست، بیشتر فساد اداری و گرفتن رشوت.
در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ هم در نیمه دوم، لطفاً با ما باشید. اجساد و اسیران افغان از سوی مقامات ایرانی به جانب افغانستان سپرده شده است. مسئولان میگویند که ایران تعهد کرده تا در مورد حادثه اخیر از نیروهای سرحدی خود بیشتر تحقیق کند. هفته پیش مقامات در ولایت فرا گفته بودند شمار از افغانها در یک حمله نیروهای ایرانی در مناطق سرحدی آن کشور کشته شدند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میدهد.
مقام های ولایتی ولایت فرا بعد از گفتگوهای دو جانبه با ایران 27 تن از اسیران افغانی را که در قید ایران بود تسلیم شدند. والی ولایت فرا محمد اکرم خبرواک بر رادیو آزادی گفت از ایران کشته شده ها و زخمی های حادثه اخیری که بر سر ایران رخ داده بود به هیئت افغانی تسلیم گردیده است. به گفته والی فرا 5 کشته 5 زخمی و 27 اسیر بعد از گفتگوهای آنها با طرف ایرانی به طرف افغانی سپرده شده و همچنان طرف ایران وعده نموده است که در مورد این رویداد از نیروهای سرحدی خود بازجویی خواهد کرد.
مرج مسکل و در 20 نفر و یا 15 نفر زخمیان
27 از افغان ها رد مرش شدند. 5 تن کشته و 5 زخمی هم به ما تسلیم گردیدند. یک زخمی که وضعیت خوبی نداشت هنوز در شفاخانه سیستان بلوچستان باقی مانده است. از سوی دیگر شورای ولایتی فرا اگرچه رهایی اسیران افغانی را یک گام نیک میپندارد، اما حمله اخیر نیروهای ایرانی را محکوم میکند. عبدالحمید حمید معاون شورای ولایتی فرا میگوید که کشتار افغان ها توسط مرزبان ایرانی یک عمل ضد اسلامی و ناجان مردان است.
حادثات از آور آخر بررسی شده و ولی ولایت فرام به این ساحه رفتن و از نزدیک دیدن نمودن. به این امید و تقاضا ما از دولت ایران نداشتیم که با این سویه با مردم بیچاره و مظلوم افغانستان یا مثلا ولایت فرا با این بیرحمی رفتار نماید.
در سفر اخیری که مقامات مسئولان ولایتی فرا به ولایت خراسان ایران داشت، برخی از تفاهم‌نامه ها در بخش تجارت و ترانزیت نیز صورت گرفتند که طبق آن ایران در ولایت فرا برخی از پروژه ها را عملی و سرعت های ترانزیتی را مساعد خواهد کرد. قابل یادآوری است که حمله اخیر مزبوران ایرانی بالای گروهی از افغان های کارگر دهتن کشته و 21 دیگر زخم برداشتند.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که در ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم نه تربیه کنم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را در تضاد با قانون اساسی و شریعت اسلامی خواند و آن را تصویب نکرد. بخش از اجلاس عمومی دیروز ولسی جرگه به خاطر بحث روی ماده های این قانون اختصاص یافته بود. در پایان هیئت اداری فیصله کرد تا با آوردن اصلاحات در مورد اختلاف این قانون کمیسیون های اجدگانه یک بار دیگر روی آن غور کنند. اما رئیس کمیسیون اختصاصی امور زنان ولسی جرگه روی تصویب این قانون تاکید کرده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
انتظار می رفت ولسی جرگه بر روز شنبه روی قانون منع خشونت علیه زنان بحث و برخی از ماده های آن را تصویب نماید، اما مخالفت های برخی از وکلا سبب شده تا این قانون جهت آوردن اصلاحات بیشتر به کمیسیون های اجدگان محول گردد. این قانون به روز شنبه اعضای کمیسیون اختصاصی امور زنان شامل آجندا شده، اما شماری از وکلا تعداد از ماده های آن را در مغایرت با قانون اساسی و شریعت اسلامی عنوان کردند. قاضی نذیر احمد حنفی یکی از وکلا اعتراضش را روی برخی از موارد این قانون چنین بیان کرد.
برای از اینکه عمی خواهر مشکل داره در اسلام، ما محارم داریم، کاکا داره، ماما داره، عمه داره، از یکی از دوستای خود پیش از بره پیش محارم خود. اگر این شما تصویب کنیم که خانه های هم توسط قانون تصویب شود، شما منتظر پیامد های هفت سور خواهید بود. نکاح خلاف اگر به دختر محمد گفت که من یک کسی رو میگیرم که سه کس، کسی که ما اخلاقش در بین اجتماع نیستم و من مشهور بالفساد میشناسیم، مرا دو سال حبس میکنی.
آقای نفی همچنان جلوگیری از ازدواج‌های متعدد، تعیین سن ازدواج و شکایت زنان از شوهر بدون موجودیت علائم ضرب و شتم و تعیین جزا برای شوهر در این قانون را از مشکلات دیگر عنوان کرد. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 به امضای رئیس جمهور کرزی من حیث یک فرمان تقنینی نافذ و در مدت 3 سال گذشته از آن به حیث قانون استفاده شده است. در این قانون بعداً جهت بحث و تعیین مراحل بعدی به ولسی جرگه فرستاده شد، اما با گفته رئیس کمیسیون امور زنان بحث در خصوص این فرمان بنابر دلایل مختلف معطل گردید. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون میگوید پس از گذشت حدود 3 سال بالاخره کمیسیون‌های مشترک و هجدگانه ولسی جرگه اخیراً این قانون را به بحث گرفتند. خانم کوفی در اجلاس روز شنبه من حیث یک ضرورت ملی خواستار تصویب این فرمان گردید.
البته این قانون نافذ است، اگر این قانون به بحث بره به کمیته مشترک بره ما مشکل نداریم، ما با این اجندایی که شما طرح کردین هم مشکل نداریم. اگر این قانون بر زنان افغانستان است، توسط نماینده‌های مردم افغانستان باید تصویب شود. اگر این قانون امروز پارلمان افغانستان به بحث گرفته نشه، به این معنی که تمام تمام پیشرفتایی که در عرصه زن صورت گرفته در افغانستان، اینا پیشرفتای نمادین و نمایشی هستند و اساس و بنیاد در جامعه و در خانه ملت افغانستان ندارن.
اما برخلاف توقع در اجلاس روز شنبه برخی وکلای زن هم با در آجندا گرفتن این قانون مخالفت کردند. پس از جار و بحث‌های طولانی و اختلاف نظر شماری از وکلا، رئیس ولسی جرگه فیصله کرد تا این قانون دوباره جهت آوردن تعدیلات بیشتر به کمیسیون‌های اجرگانه محول گردد. اینکه کمیسیون‌های اجرگانه ولسی جرگه چه تعدیلات را در این قانون وارد کرده و آن را تصویب خواهند کرد یا خیر تا هنوز روشن نیست. پیش از این برخی از فعالان حقوق زن از ولسی جرگه خواسته تا به هدف حمایت از حقوق زن این قانون را به زودی تصویب نماید. اما با توجه به اختلاف نظرها و عکس العمل های وکلا در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه، باید به نظر می رسد تا این قانون به زودی شامل آجندا شده و سوی مجلس تصویب گردد.
شنیدین که ولسی جرگه افغانستان اخیراً برخی موارد از مواد قانون منع خشونت علیه زنان را در تضاد با قانون اساسی و شریعت اسلامی دانسته است. در اجلاس عمومی دیروز ولسی جرگه بحث های روی امین ماده های قانون منع خشونت علیه زنان اختصاص یافته بود. اما نیلوفر ابراهیمی یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که این قانون دستخوش بازی های سیاسی شده. خانم ابراهیمی در صحبت با فرشته جلال‌زئی در پاسخ به این سوال که پیامد تغییرات در مواد این قانون چی خواهد بود چنین گفت:
قانون منع خشونت یک قانون بود که توسط فرمان رئیس جمهور نافذ بود. در حقیقت 2.5 سال است که در افغانستان عملا در محاکمش تطبیق میشه و دو قضیه بسیار مهم و حیاتی توسط این قانون صدای یک زن تانست که به مواقعیت هایش برسانه، قضیه سهرگل و لالبیبی بود. یعنی این قانون در حال تطبیق شدن در محاکم افغانستان بود. پس این نقطه مهمترین نقطه بر زن افغان است. در این وقت زمانی قانونی که خودش نافذ است وقتی داخل پارلمان میآید، شما فکر کنین در شرایط فعلی افغانستان با این که قانون منع خشونت یک از دستاوردهای 10 سال از حکومت است، با تحلیل اوضاعی که در داخل پارلمان، اوضاع سیاسی که داخل پارلمان وجود دارن، ما یک تعداد از دوستا و حتی جامعه مدنی نگرانی خود اعلان، حتی حقوق بشر نگرانی خود اعلان کرد که و ما طرفدار از این هستیم که این قانون داخل پارلمان بیاید و به خاطر رأی گرفتن، چون که جو مجلس و فضای مجلس در بیو تعریف شده بود که قانون رأی نگیره و شاید سر بعض ماده های از این بحث های جدی صورت بگیره که امروز شما شاید بودیم که گرفت. لذا بر ما نفس نافذ بودن از این قانون مهم است که قانون نافذ است. بیاید دست به دست هم بتیم برای تطبیق و آگاهی دهی از قانون کار کنیم.
ما وقتی که امرای یکی از اعضای کمیسیون زنان در ولسی جرگه صحبت کردم، اونا گفتن که وقتی که قانونی که توسط رئیس جمهور به فرمان نافذ شده باشه بسیار ضعیف و شکننده می باشه، یعنی هر کس میتونه اون تغییر بده. به خاطر از اینکه این قوی تر شوی قانون، ما ایراد آوردیم برای ولسی جرگه.
ببینین درست است که اصلا به هیچ جای قانون ای وجود نداره که فرمان رئیس جمهور و او شکنن باشه و قابل تغییر باشه. تغییر کردن قانون کار آسان نیست. وقتی که نافذ میشه توسط فرمان دوباره رئیس جمهور میتونه که لغو بشه. درست؟ مسئله از این که این قانون ما خواستم که این بیایه داخل شورا و قوی شوه. یک سیاست مدار قبل از اینکه یک کار میکنه اول تحلیل و تجزیه میکنه. چقدر اعتماد سرس خود کمیسیون محترم امور زنات داشت که ما با اینی اعتماد به نفس خود میتونیم که ایر داخل تالار بیاریم و رای بگیریم.
بس چرا آوردنش؟ شما چی فکر میکنین؟ چرا آوردنش؟
خب ما فکر میکنم که بسیار غیر مسلکی و شاید هم مقدماندانه، شاید هم بحث شخصی یک شخص بوده باشد. ما فکر میکنم ضعف سیاسی یک سیاست مدار است که بدون تحلیل و بدون ارزیابی که چقدر مفاد دارم یک کار انجام میده. مثلا این خیلی نگران کننده دیگه ای بود که یک تعداد از اعضای پارلمان امضا جمع آوری کردن و بر رئیس جمهور تای یک مکتوب ادعاخواهی داشتن که میفرستیم که لطفا شما پس دوباره منصرف شوین از فرمان که دادیم و تای یک فرمان دیگه بگذارین که قانون بیا داخل تالار.
چرا فکر میکنین در جرگه در مقابل از این قانون اقرار مخالفت شدید قرار وجود داشت؟
شما میفهمین که افغانستان یک کشور 3 دهه جنگ سپری کرده، یک کشور که مشهور به مرد سالار، یک کشور اسلامی سنتگرایی که زمان به کار است که در ذهنیت ها مدرنیتی بودن زرق شود، بسیار زمان طولانی به کار است و این بزرگترین دستاورد بود این قانون، همین نفس نافذ بودن از این بزرگترین دستاورد. دو مسئله گفتن که یک تعداد کسایی که میخواین که از آجندا بیرون شود که البته در اخبار دیده باشین ما کسایی بودیم که صدای ما می بود که لطفاً به پختگی خود نرسید از آجندا باید خارج شود. بحثی بود که این دیگه بعد از آجندا به هیچ صورت خارج نمیشه، این باید به پختگی برسه، اصلاحات در ماده هایی که غیر توافقی وارد شود، دوباره ما یک قانون مکمل را باید تصویب کنیم که هیچ وقت باید سرفگندگی ما نباشد.
باز شما فکر میکنین که همه تو یک قانون را تصویب کرده میتونین؟
ما بسیار متاسف هستم که آنچه که نباید میشد شد. ما نمیخواستیم این قانون در این مقطع زبانی زمانی سر زبان ها شود. ما نمیخواستیم این قانون نافذه که در هر محکم افغانستان امروز تطبیق میشد به این لن تعریف شود. امروز قانون شاید امو قسم رای بگیره که خواسته اکثریت پارلمان است که
نیلوفر ابراهیمی یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فریاد بی صدا
با محض که صدای شنب بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسن. دولت دست من بگیره من چنگ زمین ظالم
آخر خطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرلت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
ساعت 11:21 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد مطبوعات معتبر غربی را درباره افغانستان مرور خواهیم کرد، اما حالا بریم به کابل و روزنامه های امروز کابل را بشنویم که فرخنده احمدی مرور کرده.
روزنامه های چاپ کابل در شماره های امروزشان بیشتر به مسئله حملات اخیر مخالفان مسلح بر برخی از ولایت های افغانستان پرداختند. روزنامه مستقل ملی باور به نقل از عبدالقدیم پتیال معاون والی کندهار نوشته حمله اخیر کندهار در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بود. به نوشته روزنامه عبدالقدیم پتیال گفته است این حمله توسط طالبان به دستور پاکستان انجام شده. روزنامه می نویسد در دو حمله موتربم در شهرک عینو مینه کندهار 9 تن کشته شدند و دست کم 64 تن دیگر زخم برداشتند. خدمتگار روزنامه غیر دولتی دیگر در صفحه نخستش پرسش را مطرح کرده که آیا نیروهای امنیتی از پلان حملات مخالفان با خبر می باشند؟ روزنامه در پاسخ به این پرسش اظهارات قماندان امنیتی کندهار را نقل کرده که گفته است ارگانهای امنیتی از یک ماه پیش در مورد پلان حمله بر شهرک عینومینه آگاهی داشتند. روزنامه همچنان از قول جنرال عبدالواحد طاقت آگاه مسائل سیاسی نوشته هدف پاکستان از چنین حملات ناآرام ساختن مناطق پشتون نشین است تا باشندگان این مناطق نتوانند در انتخابات ریاست جمهوری سهم بگیرند و به این ترتیب قدرت به دست کسی بیافتد که از قبل خط دیورند را با پاکستان قبول کرده باشد. در سرمقاله این روزنامه آمده است در صورتی که ادعای مقامات امنیتی کندهار در این مورد که بر پلان حمله بر شهرک عینو مینه با خبر بودند درست باشد و نیروهای امنیتی افغان در مراکز تصمیم گیرنده طالبان نفوذ داشته باشند، این یک دستاورد بزرگ استخباراتی به شمار می رود. اما نویسنده مطلب به این ندای مقامات امنیتی کندهار به دیده شک نگریسته، نوشته است در صورتی که حقیقت می داشت، هیچگاه طالبان قادر به انجام چنین حملات نمی شدند. سرمقاله نویس پیشنهاد می کند لازم است تا دولت برای جلوگیری از مداخلات پاکستان و جنگ طالبان فلترهای امنیتی ایجاد کند. در سرمقاله روزنامه سرنوشت آمده است طالبان مسلح همواره از کشتن افراد ملکی در حملاتشان انکار می کنند، ولی زمانی که این مسئله کاملا ثابت شود آنگاه می گویند هدفشان کشتار افراد ملکی نبوده. و در اخیر هم روزنامه مستقل محور در سرمقاله اش خاموشی برخی از احزاب سیاسی را در برابر حملات اخیر طالبان بر کابل، پکتیکا و کندهار پرسش برانگیز خوانده است. روزنامه می پرسد آیا احزاب سیاسی از این حملات حمایت می کنند یا با آن مخالفند؟ اگر مخالفند پس چرا در واکنش با آن اعتراض نمی کنند و آن را تقبیح نمی کنند؟ در پایان این مطلب آمده است با خاموشی نمی توان به چشم ملت خاک باشید و نه هم اینچنین اعمال فراموش شدنی است. تاریخ همه چیز را به یاد خواهد داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 11:24 با وقت کابل شد. حالا هم از امید مرزبان بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها درباره افغانستان چاپ شدند.
روزنامه کریسین ساینس مانیتور در تازه ترین شماره اش مقاله نوشته است زیر عنوان چرا افغانستان به خاطر خروج نیروهای آمریکایی دست و پاچه است. روزنامه می نویسد انتظار می رود سال آینده افغانستان با طوفان انتقال امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه شود. به نوشته کریسین ساینس مانیتور، شمار زیادی از افغانها از دکاندار گرفته تا به اعضای پارلمان مطمئن نیستند که کشتی شکننده آنها بتواند در برابر موج متلاطم این طوفان ایستادگی کند. روزنامه می افزاید رویداد مهم و شاید بحرانی تر انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در ماه اپریل برگزار شود. نویسنده این مقاله باور دارد که در کنار نگرانی های امنیتی و سیاسی انتظار می رود اقتصاد افغانستان که حضور نیروهای بین المللی بالای آن تاثیر زیاد گذاشته است با رکود مواجه شود. کریستین ساینس مانیتور به نقل از فاطمه عزیز نماینده ولایت کندوز در پارلمان نوشته که گفته است از آینده هراس دارد. فاطمه عزیز گفته است پلیس ملی افغانستان قوی نیست و ما نمیدانیم که بدون نیروهای خارجی وضعیت امنیتی این کشور چگونه خواهد بود. روزنامه همچنان به نقل از مصطفی صدیق رئیس شرکت امید بهار، بزرگترین شرکت خصوصی پروسس میوه در افغانستان، نوشته که گفته است مردم نگرانند و من حکومت را مقصر میدانم که خود را برای مقابله با بدترین وضعیت آماده نساخته است. شرکت امید بهار 700 کارمند دارد و از حدود 35,000 باغدار میوه خریداری میکند. صدیق با کریستین ساینس مانیتور گفته است با کمرنگ شدن حضور نیروهای خارجی تجارت کمرنگتر می شود و تعداد قراردادها نیز کاهش می یابد. در بخش از این مقاله از دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال مسئولیت ها به حکومت افغانستان نقل قول شده که گفته است افغانستان به خاطر آماده شدن برای سال آینده به یک دیالوگ ملی نیاز دارد. احمد زی با اشاره به افزایش توانایی نیروهای امنیتی و اعتماد بیشتر مردم بالای این نیروها نگرانی های موجود را رد می کند. اشرف غنی احمد زی با کریستین ساینس مانیتور گفته است نهادهای امنیتی پا بر جا اند و حالا مهمتر تشکل سیاسی است. با گفته دکتر احمد زی بزرگترین آزمون آمادگی برای انتخابات سال آینده است. اما روزنامه باستان گلوب در گزارش زندگی خانوادگی یک سرباز آمریکایی را تصویر کرده است که روز سه‌شنبه در افغانستان کشته شد. این سرباز 24 ساله میچل دیلینگ نام داشت و پیش از این که به افغانستان فرستاده شود ازدواج کرده بود. به نوشته باستان گلوب، دیلینگ در نظر داشت که پس از برگشت به افغانستان محفل عروسی خود را برگزار کند و با نو عروس خود به رخصتی ماه عسل برود. اما او روز سه‌شنبه هنگامی که مشغول گزمه در منطقه سنزره ولایت قندهار بود، در نتیجه انفجار یک ماین همراه با دو سرباز آمریکایی دیگر کشته شد.
در ولسوالی چاب ولایت تخار مردم از نبود برنامه های بازسازی شکایت دارند. آنها میگویند عدم موجودیت پروژه های سرکسازی خدمات صحی، نبود آب آشامیدنی و مکتب و همچنان افزایش فساد اداری آنها را به سطوح آورده است. اما مقامات میگویند که بازسازی در حد توانایی دولت صورت گرفته. دیان احمدی از تخار گزارش میدهد.
شمار زیادی از ساکنان ولسوالی چاب ولایت تخار از خرابی سرکان، نبود شفاخانه بستردار، آب آشامیدنی و فساد اداری در دستگاه دولتی شکایت دارند. آجی غلام حسین و وکیل سعدالله سناتوری اسبق وطن چند در این مورد چنین گفتند.
آجی غلام حسین از ولسوالی چاب قره زنه. چاب مشکلات برق دارسه، مشکلات سلبر دارسه، مشکلات سرک دارسه، مشکلات آب نوشیدنی دارسه، چاب همه مشکلات دارسه، کلینیک دارسه. ما قدر ولسوالی دور افتاده هستیم که تا هنوز کلینیک دوران زهرشاه و داوودخان ما تا بایی وقت با شفاخانه تبدیل شدگی نیست.
اسم ما آجی اسدالله. مردم شکایت زیادتر از همی ارگانهای عدلی و قضایی بیشتر است. بیشتر فساد اداری و گرفتن رشوت این همه گپا باعث سبب از این میشه که مردم فقیر است، غریب است، ناتوان است، توانی دادن همون پول نداره. بالاخره مردم بستور رسیدگی
است. رشوت است بلیا، فساد است. خب من شکایت دارم از این فساد. خود دست دولت بگی جلوش دیگه، فساد بگیر از این وطن.
مولوی سیف الدین مشتاق ولسوال چاب هر گونه فساد در دستگاه دولتی را رد کرد. او گفت که بازسازی در این ولسوالی به حد توانمندی دولت و مؤسسات غیر دولتی صورت گرفته است و این بازسازی ادامه دارد. ولسوال چاب از احداث چندین جاده خامه در مناطق دور افتاده و آغاز کار قریزی جاده عمومی چاب نیز سخن گفت و اضافه کرد.
انکشاف بیشتر در اصولی چاب است. من فقط به صورت شفاف و به صورت واضح براتون بگم که فساد و این مسائل در ادارات ما وجود نداره. حتما وطن ما و شما شکلی است، شخصی که متضرر شد شکایت بالا میگه.
مردم و مقامات محلی میگویند که چاهاب یکی از جمله ولسوالی‌های دور افتاده و مرز با جمهوری تاجیکستان میباشد که بیش از 75% ساکنان این ولسوالی در مناطق زندگی دارند که آب وجود ندارد. خرابی جاده‌ها، نبود شفاخانه بستردار، نداشتن آب آشامیدنی و برق از مشکلات عمده در ولسوالی چاهاب برشمرده می‌شود. دانمدی، رادیو آزادی، ولسوالی چاهاب، تخار.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.